بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر ومعين. بیان تاریخ همونطوری که جلسه گذشته هم اشاره کردیم زوایای مختلفی داره. یک بار بر پایه جغرافیا که میشه تاریخ جغرافیایی، یک بار بر پایه دین هست که میشه تاریخ دینی، یعنی استمرار ادیان رو به صورت متوالی در نظر گرفتن، یک بار مبتنی بر حرکت تمدن ها، مبتنی بر سیر تحول دولت ها و یا امپراتوری ها که میشه تاریخ سیاسی. یکی از مهمترین ابعاد نگاه تاریخی هم تاریخ فرهنگی، یعنی پایه حرکت تاریخی، پایه تلقی های فرهنگی هر ملت و قوم. به طور مشخص ما در بحث غرب شناسی یکی از زوایای کلیدی که باید بهش بپردازیم تا هویت غرب امروز برامون شفاف بشه زاویه غرب فرهنگی. غرب فرهنگی غربی است که در واقع امروز اوج خودش رو داره. هرگاه فرهنگ در یک قوم و در یک ملتی به اوج برسه، تمدن اون ملت شکوفا میشه. یکی از مهمترین زوایا در غرب‌شناسی فرهنگی. نگاه در تاریخ فرهنگی در دنیا توسط اندیشمندان مختلف نگاه‌های متفاوتیه. یکی از چهره‌های شاخص فرهنگی غرب یک شخصیت ایتالیاییه به نام آقای باتیستا ویکو. خود یکی از چهره های مورخین فرهنگیشون محسوب میشه. یک تقسیم بندی داره، حالا نه اینکه حتما این تقسیم بندی رو ما واقعا جدی برداریم، بلکه موضع ایشون رو میگیم. از این موضع به غرب شناسی فرهنگی میپردازیم. معتقده که فرهنگ سه دوره داره، هر ملتی هر قومی سه دوره فرهنگی داره، یا تاریخ فرهنگی سه بخش مجزا رو در بر میگیره. بخش اول به طور مشخص دوران توحش هر قومی هست. در دوران توحش اندیشه وجود نداره، هر چی که شما میبینید تنها احساسات هست، غلیان احساسات هست که همه چیز رو میسازه. مرحله اول توحش و بربریت در واقع برای همه اقوام موضوعیت داشته و وجود داره. مرحله دوم تاریخ فرهنگی هر قومی رو دوران جاهلیت اون قوم شامل میشه و در بر میگیره که این دوران رو به طور مشخص دوران اسطوره ها مینامند، عصر پهلوانان. همه چیز در اسطوره ها و پهلوان ها خلاصه میشه. و مرحله سوم عصر تمدن هر قوم هست که اینجا دیگه علم یا به طور مشخص فنون، تکنیک، قوانین، حقوق، سیاست موضوعیت پیدا میکنه که کارکردهای مختلفی هم داره. معارف بشری اینجا پایه است، یعنی اینجا دیگه بشر شناخت داره، معرفت، عرفه و شناخت. معارف بشری هم بر پایه مفاهیم شکل میگیره، مفاهیم هم زمینه ساز سیاست میشن، زمینه ساز حقوق، زمینه ساز فیزیک، شیمی، علوم دقیقه و سایر موارد. اینها هم طبیعتاً تمدن ساز است. به نسبت این سه مرحله برای تبیین تاریخ فرهنگی هر قومی، طبیعتاً خود غرب هم از این قاعده مستثنا نیست. بله، منتهی مراتب نکته که هستش این تقریباً یکی از پذیرفته شده ترین برآوردها در سر تکوین به اصطلاح تاریخ فرهنگی. آیه
فارسانی برسی نگاه سرداری دارن روی
بله. بله، مشکلی نیست. من عرض کردم که یکی از دیدگاه هاشون اینه، منتهی دیدگاه پذیرفته شده تر خود این هاست. زاویه دید هم اینه که یه مرحله چهارم در نظر میگیره بعد از این آقای ویکو. معتقده که بعد از این مرحله، مرحله انحطاط شروع میشه. یعنی حتی مدلی هم که ایشون تبیین میکنه خود روم هست، امپراتوری روم، که چادرنشینان و بدوی ها میان و اینها در اثر علم و فنون سست شده بودند. و زمینه این سستی رو تبیین میکنه، یعنی در خود امپراتوری روم به دلیل پیشرفت تمدن اینها سست شده بودن. اعتقاد هم در این مکتب بر این هست که هرگاه رشد فرهنگی در این حد صورت بگیره اقوام سست میشن، چادرنشینان و افراد بدوی میان و حمله میکنن، انهدام تمدنی صورت میگیره. این مرحله در مرحله چهارم انحطاط تمدنی است. طبیعتا ما برای نقد داریم، منتش میخوام توی غرب شناسی از زاویه نگاه خودشون وارد بشیم.
ما خب
بله بله طبیعتا خود نگاه صدرایی هم حتی نو صدرایی این هم از مشکلات جدی برخورد داره. بله بله مشکلی نیست، خود مثلا تلقی صدرایی هم خودش یک نظره. منتها مرتب تلقی صدرایی اینجا به این دلیل ما رو به نتیجه نمیرسونه که تلقی مثلا در حکمت متعالیه به طور مشخص تلفیق شرق گرایی، یعنی اسپریتوالیسم شرق روح گرایی و اشراقی که در فلسفه سهروردی بوده، به اضافه عقل گرایی ویژه ارسطویی و تلفیقش با دین بوده. چون ما در استمرار این بحث امروز میخوایم به ژئو اپیستمولوژی بپردازیم، لذا باید انحصاراً زاویه‌مون زاویه خودوردی‌ها باشه، چون که نگاه ملا صدرا به مسئله یک نگاه در واقع ترکیب شده و مرکبه. اولین اشکال هم برش همینه. هیچ وقت مشکل نیست ما کمپلکس کنیم، جمع کنیم و پیرامون یک محور مسئله رو بس بدیم، اما واقعیت امر اینه که این اشکال بسیار جدی است. یعنی ما بیایم مفاهیم دینی و گزاره‌های کلامی رو به خصوص در اسلام رو تلفیق کنیم با که یکی از کارهای جدی ملا صدرا این بوده دیگه، حکمت صدرایی ویژگی اساسیش در اینه که آنچه که شهود و اشراق محسوب می شد که در واقع ذاتیات شرق شناسیه، آنچه که عقلانیت ارسطویی محسوب می شد به خصوص رسالت دادن به وجود در برابر ماهیت، در برابر استادش که میره داماد باشه، تلفیق کردن این دوتا با هم دیگه، بعد ترکیب اینها با گزاره های کلامی بود، گزاره های کاملا دینی. در نتیجه این زاویه میشه شناخت غرب، اگر ما از این زاویه وارد بشیم میشه شناخت غرب از منظر شرقی ها. بعد اتفاق جدی که اینجا میفته اینه که چون گزاره های دینی به اضافه گزاره های شهودی و اشراقی در اون محیط جغرافیایی از نظر شناخت شناسی نمیگم ضعیفه، یه رقت خاصی داره، لذا یک دفعه میبینید بخش عمده از آنچه را که ما باید اونجا بشناسیم تحت تاثیر این که این بخش ها اونجا وجود ندارد زمین میبینید. لذا برای ورود به این مسئله مناسب تر اینه که هرچند از دید ما اشکال داره ها، همه ظرفیت بحث رو نمیپوشونه، ولی از منظر خودشون وارد بشیم ببینیم خودشون چطوری مطرح میکنن خودشون رو. چون ما جلسه گذاشتم اشاره کردیم که ما مثل مستشرقین اونها که از بیرون نگاه میکنن به ما هم مستغربیم، مغربی نیستیم، اونها مشرقی نیستن، مستشرقن، از بیرون ما رو میشناسن، ما هم مستغربیم، نمیتونیم کاملا با اونها حس بگیریم و از نزدیک باهاشون عجین بشیم. اما من حس المجموع از زاویه افراد خودشون وارد میشیم، به خصوص که باتیستا ویکو یک پوزیتیویست و آمپریسیست، این خیلی نکته مهمیه که ما از زاویه خود حسگراها و تجربه گراها به این مسئله نگاه کنیم. اتفاقا تفسیر و توجیه این مسئله را هم برتراند راسل انجام داده که راسل هم خودش باز آمپریسیست و چهره حسگرایی هست در فلسفه جدید غرب، و هم ویلدوراند. مبتنی بر دیدگاه آقای باتیستا ویکو ما سه حوزه رو پس در تاریخ فرهنگی یک تمدن میتونیم ارزیابی کنیم: دوران توحش، دوران جاهلیت و دوران معارف و تمدن. دوران توحش که دورانی بود که اساسا احساس حکومت میکنه بر بشر اون مقطع، در دوران جاهلیت اسطوره ها و پهلوان ها هستن که حکومت میکنن، قهرمانگرایی به اوج خودش میرسه، در تمدن هم معارف هستن که حاکم هستن در فرهنگ بشر در اون مقطع. قلب فرهنگ شناخته، یعنی هرگاه شما خواستید یک فردی رو با فرهنگ تلقی کنید یا یک جامعه رو جامعه با فرهنگی تلقی کنید، فرهنگی تلقی کنید، قلبش و ذاتش و هسته مرکزیش در شناخت می کنجد. شناخت به زبان فارسی از آشنا بودن و در زبان عربی از عرفه از شناخت، از معرفت، از عرفان و در ذات یونانیش از اپیستمه میاد. هرگاه یک فرد با فرهنگ، یک جامعه با فرهنگ رو مورد مطالعه قرار میدیم، دلیل این با فرهنگ بودن اون فرد و اون جامعه به طور مشخص در اون شناخت اون فرد هست. هر قدر یک فردی به یک مسئله بیشتر اشراف داشته باشه و شناخت داشته باشه، نسبت به اون مسئله از فرهنگ عمیق‌تری برخورداره. یک جامعه هم به همین نسبت. اگر این موضوع رو مورد سنجش قرار بدیم، متوجه میشیم که ذات سیر تحول به اصطلاح تاریخ فرهنگی در مسئله شناخته. یعنی اگر بربریت و توحش موضوعیت داره، چون شناخت کمتر بوده. اگر عصر جاهلیت رو، عصر اسطوره‌ها و عصر پهلوانان رو اینها لقب میدن، باز اینجا هم ضعف در شناخت موضوعیت داره. اونجایی که تمدن به اوج خودش میرسه، معارف موضوعیت پیدا میکنه، در واقع اینجا شناخت به اوج خودش میرسه. پس هرگاه به پدیده فرهنگ برخورد کردیم، ذات فرهنگ و در واقع هسته مرکزیش و نقطه کانونیش در مسئله شناخت به اصطلاح ختم میشه. شناخت رو از این دید اپیستمه مینامند که این اپیستمه برای شناخت شناسی امروز ما مبحث اپیستمولوژی رو داریم. به صورت کلی ذات فرهنگ بشر در سطح کره زمین، همونطوری که جلسه گذاشتم اشاره کردم، سه نقطه کانونی مجزا داره. یعنی ذات شناخت در غرب کاملا عقلانیه، همه چیز رو عینی می‌دیدن، ملموس می‌دیدن، به این دلیل که الان حسگرایی در غرب اوج خودش رسیده. همه چیز رو با دید مادی اون مسئله می‌دیدن، چیزی رو ماورای یک پدیده ارزش‌یابی نمی‌کردن از گذشته‌های دور حتی. لذا هر مسئله رو در قالب یک پدیده سنجش عقلانی می‌کردن. البته عقل شمارش کرد. این مفهوم عقل رو که می‌گیم با این عقلی که ما در دین نام می‌بریم ازش متفاوته. و به موازاتش در شرق شناخت برای به اصطلاح کارکرد فرهنگی مبتنی بر تبیین رمز و رازها بوده. یعنی در برخورد با یک پدیده ما برای اون ارزش‌یابی می‌شده. به این خاطر روح‌گرایی در شرق موضوعیت بیشتری داره نسبت به عقل‌گرایی در شرق در غرب. اما بین این دو حوزه متفاوت فرهنگی در شرق و غرب عالم، حوزه مرکزی است که این حوزه مرکزی رو اشاره کردم، از کوههای قفقاز شروع میشه و به جنوب دره نیل در حد فاصل سودان و مصر امروز ختم میشه. عرضش هم از محدوده جزیره قبرس هست و همین فلسطین و لبنان امروز تا محدوده های مرکزی ایران، یعنی حول و حوش یزد. اگر یک چنین لوزی رو شما ترسیم کنید، در این محدوده تمام این 124 هزار پیغمبر مبعوث شدن، ارتباط با کلام وحی داشتن. پس سه نوع شناخت کلی وجود داشته در طول تاریخ 5000 سال گذشته. یک زمینه شناخت فرهنگی، شناخت برای ذاتیات فرهنگی مبتنی بر ماوراییات هر پدیده است که این رو بهش میگیم روحگرایی یا اسپیریتوالیستیک شرق. یک بود عقلگرایی صرف غربی هاست که این رو هم ما تفلسف رو درش داریم، به این دلیل که فلسفه از غرب برخواسته، و متقابلا عرفان از شرق. رمز و راز هر پدیده رو تبیین کردن و شناخت پیدا کردن نسبت به هر پدیده از این که از جنبه های مادیش به ابعاد معنوی اون پی ببریم، این رو به طور مشخص ما عرفان نام میدیم در شرق. و در غرب هم هر پدیده رو تبیین عقلانی میکنن، تبیین عقلانی پدیده ها هم فلسفه نامیده میشه. پس فلسفه مربوط به غربی هاست و عرفان مربوط به شرقی هاست. حوزه میانی هم که اشاره کردیم به طور مشخص حوزه کلام وحی هست، یعنی شناختی که برای بشر این حوزه میانی عاید میشده. ذات این شناخت از کجا می اومده؟ گزاره هاش از آسمان می اومده، مبتنی بر کلام وحی. در نتیجه اپیستمولوژی غربی، اپیستمولوژی شرقی و اپیستمولوژی امت وسط و این ملت ها و اقوام میانی، هر یک با هم گزاره های معرفتیشون متفاوت بود. به این مسئله به طور عام گفته میشه ژئو اپیستمولوژی، یعنی شناخت شناسی جغرافیایی. در ژئو اپیستمولوژی یا شناخت شناسی جغرافیایی اتفاقا برابر آنچه که همین ابتدای این جلسه هم با این دوستمون صحبت کردیم، یکی از افرادی که این ستا رو با هم تلفیق کرد ملا صدرا بود. بسیار نوشته شده که کار ایشون درست بود یا غلط بود، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، اما واقعا میراث بشر در شرق و در غرب و در حوزه میانی یعنی دین، عقلانیت فلسفی و عرفان، این ستا رو با هم عجین کردن پتانسیل بسیار بالایی ایجاد میکنه برای شناخت مسائل بالاتر و حوزه‌های فرهنگی عمیق‌تر. اما یک محدودیت هم داره، حوزه‌های فرهنگی ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و هر کس در هر حوزه فرهنگی زیست می‌کنه طبیعتاً میراث‌دار قدمت طولانی اون حوزه تمدنی به خصوصه. گزاره‌های اون حوزه تمدنی وقتی آمد جای دیگه با محور دیگه تلفیق شد، حتماً به این معنا نخواهد بود که نتیجه مثبت عاید می‌کنه، چون ما در اون محیط نیستیم که حس بگیریم. ما مربوط به 20 سال، 30 سال، 40 سال گذشته عمر خودمون نیستیم. هر کدوم از ما در هر حوزه فرهنگی و تمدنی پدید آمدیم، عقبه‌ای به قدمت تاریخ و فرهنگ و تمدن خودمون داریم. از اون باورهامون نمیتونیم دور بشیم. حتی افرادی که استحاله شده باشن، تو اون اوج استحالهشون باز رگه‌هایی از اون ذاتیات فرهنگی خودشون رو دارن. به این معنا مسئله ژئو اپیستمولوژی یا شناخت شناسی جغرافیایی اگر جنبه تطبیقش رو در نظر بگیریم، همواره باید حوزه غرب رو حوزه عقلانی بدونیم، یعنی از وسط ترکیه از ازمیر و آدنا به سمت غرب حوزه رو کاملا عقلانی ببینیم، از محدوده مرکزی ایران به سمت شرق حوزه رو کاملا باید روحگرا ببینیم. حتی زرتشت حوزه تفکرش بیشتر از آنچه که عقلانی باشه بیشتر مبتنی بر رمز و راز و روحگرایی بوده. بودا به همین نسبت، کنفوسیوس هرچند حوزه عقلانیش بسیار قویه در شرق ولی باز هم روحگراست. به همین نسبت لاوتسه و تائو هم در چین کاملا ابعاد عملکردشون و تلقیهاشون روحگرایانه بوده، مبتنی بر رمز و رازهای طبیعت بوده. این که چرا غربی ها عقلگرا هستند و شرقی ها روحگرا، باید برگشت به محیط جغرافیاییشون، محیط جغرافیایی یونانی ها و ترکیه‌ای ها، یعنی در غرب آسیای صغیر، غرب ترکیه امروز یک محیطیه که اگر دوستان روی نقشه هم نگاه کنن، محدوده دریای اژه به طور مشخص جزایر متعدد ریز و درشتی داره که این اقوام در حاشیه اینجا بودن و اقوامی که تفکر عقلانی داشتن. محیط اونجا یک محیطیه که عمدتاً الغا میکنه این زمینه تفکر عقلانی رو. اما رمز و راز محیط هند و همچنین چین و تبت امروز و شرق ایران شرایط رو مناسب میکرده از نظر حیطه جغرافیایی برای برای نوع تفکر و اندیشه و شناخت مبتنی بر روحگرایی و شهود و اشراق قلبی. این البته یکی از دلایلش، دلایل متعدد دیگه هم داره که خارج از حوصله بحث ماست. ولی به طور مشخص نگاه ما در غرب شناسی از این زاویه خواهد بود، یعنی هرگاه ما شرق رو میگیم شرق روحگراست، این شرق روحگرا با اینکه امروز ما خودمون رو هم جز به شرق میدانیم متفاوت خواهد بود. هرگاه ما شرق رو نام میبریم، منظور ما شرق بودایی، شرق شینتوئیسم، شرق کنفوسیوئیسم و غیره و حوزه دین رو از شرقی که امروز همه ما رو یک تنه یک طرفه توی غرب، هم حوزه دینی رو هم حوزه به اصطلاح شرق روحگرا رو یک پارچه تلقی میکنن. یکی از تلاش‌ها باید این باشه که ما این دوتا حوزه و دوتا کانون رو از هم جدا کنیم. لازمه که یک اشاره جنبی هم کنم، اینی که سرخپوستان در قاره آمریکا و تاسمانی‌ها در جنوب استرالیا و آفریقایی‌ها، اینها هم شرقی محسوب میشن، شرقی از بعد همون هندویزم و بودیزم. عنایت داشته باشن دوستان، ممکنه بگیم اینها فاصله حوزه جغرافیایی بسیاری با هم داشتن، ولی در عرصه مطالعات شرق شناسی و غرب شناسی هرگاه به سرخ پوست ها برخورد کردید، نوع فرهنگشون فرهنگ شرقیه، یعنی سرخ پوست ها کاملا روحگرا هستن، برای همه چیز روح قائلن، رمز و راز همه چیز رو پر رمز و راز می‌بینن و نسبت به اون رمز و رازها باورمند هستن. از این جهت اقوام و قبایل آفریقایی، قبایل تاسمانی در جنوب استرالیا و همچنین سرخپوست‌ها رو هم جزء حوزه مطالعات شرقی در نظر بگیرید. غربی که ازش نام میبریم فعلا در این مقطع به خصوص از غرب آسیای صغیر، یعنی از غرب کشور ترکیه امروزی تا انتهای خاک اروپا مد نظر ماست. آنچه که در حوزه غرب شناسی امروز آمریکای شمالی مثل کشور آمریکا و کانادا رو هم ما جزء این مقوله میاریم، یا کشور استرالیا و نیوزیلند رو هم جزء حوزه غرب امروز میاریم، اینها مربوط به غرب شناسی به اصطلاح جدید هست. ما فعلا توی غرب شناسی کهن حوزه جغرافیایی مطالعهمون فعلا همون محدوده اروپای فعلی است. جانم بله البته یکی از مکاسبشون اینه، چون همچنان خود غربی ها عمیقا اسطوره پرداز هستن. شما آقای یا خانم مایکل جکسون رو که میبینید این اسطوره است دیگه. بله، آقای نمیدونم رودگولیت و نمیدونم دیگو مارادونا و زین الدین زیدان، اینها اسطوره هم دیگه. رمبو اسطوره است. بله بله، که این اسطوره هم در واقع امروز عینی شده است. یعنی دیگه این رو هم امروز عینی، البته ما چون جلسه بعد به بحث میتولوژی میپردازیم، بحث اسطوره ها، این رو اونجا حتما بازش میکنیم مسئلهش رو. اما در عرصه فرهنگ این چنینی برابر همین گزاره هایی که خود آقای ویکو مطرح کرده، هیچگاه در هیچ دوره ای ما نمیتونیم همه رو یک دست ببینیم، بگیم آقا کاملا از دست رفت بربریت و توحش، یا کاملا جاهلیت و عصر اسطوره از دست رفت، یا کاملا همین الان در خاک آمریکا یکی از پردرآمدترین مشاغل فالگیریه، فالگیری و رمالی، نه رمالی از اون حیثی که شما استرلاق مد نظر بیارید نجوم رو یه تلقی از نجوم داشته باشید، نه، امروز فالگیری اتفاقا در آمریکا بسیار اوج داره. یعنی حتی خب اگه خاطرتون باشه اون موقع ها زمان دولت ریگان، چون 2-4 سال رئیس جمهور بود در آمریکا، خانومش یعنی نانسی ریگان دچار مشکلات شده بود دولت ریگان، برای حل مشکلات به اصطلاح شوهر خودش در دولت به رمال ها رو آورده بود، یعنی یک فراخوان عمومی در واشنگتن پست زده بودن، استیل از رمال های به اصطلاح به قول خودشون با کلاس رفته بودن اونجا مشاوره بدن، مشاوره استراتژیک در زمینه حکومت داری به خانم نانسی ریگان، چون نانسی ریگان مشاور شوهرش هم بود در اون زمینه. یعنی تا این اوج. الان هم اگه نگاه کنید فالگیرها در جنوب تهران، این خانمایی که فالگیری میکنن، یک کلاس دارن. در شمال تهران سر همین چهارراهای شمال تهران وقتی نگاه میکنید یا افراد با کلاسی کارت ویزیت میدن، بعضی خانم های با شخصیت، آقایون به قول معروف خیلی باسواد، برای حل مشکلاتشون میرن پیش بعضی از افرادی که پولهای خیلی سنگینی هم میگیرن. به این معنا نیست که حالا وقتی ما صحبت از این میکنیم دیگه توی اون جوامعی که امروز با فرهنگ و متمدن نامیده میشن دیگه اونجا جایی از جادو و جنبل نیست، دیگه اونجا جایی از اسطوره نیست. عرض کردم امروز بیشتر از آنچه که شما از افراد کوچه و بازار بپرسید، بیشتر از آنچه که فیلسوفای غرب بشناسن، مردم، حتی خود مردم غرب، بیشتر فوتبالیستا رو میشناسن، خوانندگان موسیقی پاپ رو میشناسن، هنرپیشه ها رو میشناسن. این باز هم همون گزاره ایه که خود آقای ویکو میگه. خود آقای ویکو وقتی صحبت از جاهلیت میکنه میگه عصر جاهلیت بعد از عصر توحش عصریه که قهرمان پروری میکنه، عصریه که پهلوان سازی میکنه. بله
بله. بله.
لزوم این منظر دیگه اینه که ما اون مرحله اول شناخته باشیم، یعنی در مورد به اصطلاح دیدگاه های هومر و اون اسطوره هایی که هومر مطرح میکنه ما شناخت عمیق داشته باشیم. امروز اگر نیروی دریایی آمریکا 200 فروند ناو داره، به جرأت من میتونم ادعا کنم که 100 فروند از این ناوهای جنگیش اسمهاشون اسمهایی که در ایلیاد و اودیسه هومر آمده. یعنی اگر ناو آرتیمیس، آشیل، حالا یا به زبان به اصطلاح لاتینی میگن آکیللارو، یا به اصطلاح این اسب شاخداری که هستش پگاسوس، ناوایی که الان ناو پگاسوس، این عنوان ها رو میبینید، اینها تو عصر به قول معروف مدرن و پست مدرن همچنان مصرن که اگر وسیله ای ساختن اون عنوان تاریخی رو روش قید کنن، که من البته نداره، منتهی مراتب دنبال اون هستن. جالب بود برای من، من به اصطلاح سعی میکنم حتما این رو حالا توی جلسات بعد یک اشاره فهرستوار بهش کنم. اینها واقعا اگر یک موشکی رو، یک عنوان ها برای ما خیلی ساده است. وقتی میگیم هواپیمای F-14 تامکت، تامکت یعنی گربه نر. وقتی میگیم فانتوم یعنی روح، سایه، شبه. وقتی میگیم به قول معروف فونیکس، وقتی میگیم بعضی از این موارد عنوان بعضی از شهرهاشونه، عنوان بعضی از مناطقشونه. اما یک بار ما میبینیم بسیاری از موشک های اینا، بسیاری از هواپیما ها و کشتی های اینا بار فرهنگی داره اسمی که روش میگذارن. همین پیگاسوس، پیگاسوس رو وقتی اسمش رو گذاشتن، این ناو وارد خلیج فارس کردن 1365 و 66 بود. الان هم دیگه آمریکا رو در روی نیروهای ایران قرار گرفته بود. جالبه، دوی همین جاده ساوه شناورهای ساخته میشد، شناورهای سباک معمولی. اگر دوستان والا سنشون و حوصله مطالعه و آگاهی اون روزشون قد بره زمان اواخر جنگ تحمیلی، شناورهایی که اینجا ساخته میشد اسمش آشورا بود، تاسوعا بود، خیبر بود، اسمای این چنینی داشتن، شناور سباک بود دیگه، که افراد با 45 روز آموزش، افرادی که سوار کمی دارن، دانش آموزن، کارگران، کشاورزن، بتونن از اینا، تکنولوژی پیشرفته نبود، بتونن استفاده کنن. یک شناور اینجا ساخته شده بود به نام زلجنا. وقتی میگم حوزه، حوزه فرهنگیه، درسته که اون باری که مد نظر شما سر اصل اسطوره ها رو اونا بر نمیتابن، اما براشون معنا داره. مطالعه کرده بودن، دیده بودن این شناوری که اینها به کار میگیرن با این طول و عرض و ابعاد و قدرت موتور و این توانایی ها، اسمش زلجناه. این شناور زلجناه به طور مشخص پیگیری کرده بودن، دیدن خب یک اسب اسطوره ای در مذهب شیعه وجود داره به نام زلجناه. این زلجناه بار فرهنگی برای مردم ما داره، کما اینکه شما در تصویری هم که استاد فرشیان از عصر عاشورا ایشون ترسیم کردن، کانون اون تصویر در واقع چیزی نیست جز همون زلجناه و افرادی که دور اون هستن. ببینید، اینها از بار فرهنگی این مسئله استفاده کردن برای مقابله با این شناور به خصوص و این تیپ شناور به خصوص. شناوری رو طراحی کرده بودن، ساختن، اسمش رو گذاشتن پگاسوس. پگاسوس یک اسب اسطوره‌ای است. ما در فرهنگ ملیمون یه اسبی داریم به نام رخش که اسب رستمه. یه اسب مذهبی داریم به نام زلجنا. اونها یک اسبی دارن که حتما دوستان در کارتون ها، در فیلم های سینمایی کارتونی یا سریال های کارتونی و انیمیشن دیدن، یک اسب بالداریه که یک شاخی، یک تک شاخی روی پیشونیش هست. این اسمش پگاسوسه در ادبیات کهن هومر. خب میبینیم که میان اسم این رو میگذارن، اسم این شناور رو میگذارن پگاسوس. در واقع تقابل دو نماد که این تو مکاتب سمبولیستیک میگیم، بحث نمادگرایی که مطرح میشه، همچنان برای غرب مدرن و پست مدرن اون اسطوره ها موضوعیت داره، اما بله اون بار معنایی رو ممکنه دیگه نداشته باشه، اما جنبه تقابل داره، چون منازعه، منازعه عمیقا فرهنگیه. حتی اگر دوتا ارتش رو در رو قرار بگیرن، حتی اگر دوتا اقتصاد، اگر ما میگیم پاشنه آشیل، پاشنه آشیل یعنی چی؟ شما نگاه کنید، سیاسیون حرف میزنن میگن پاشنه آشیل فلان دولت، فلان حکومت. نظامی ها حرف میزنن میگن پاشنه آشیل فلان ارتش. فرهنگی ها حرف میزنن میگن پاشنه آشیل فلان فرهنگ. پاشنه آشیل یعنی آسیب پذیری پهلوان و اسطوره و قهرمانی به نام آشیل در آثار ایلیاد و اودیسه هومر. خب اونجا پاشنه آشیلی که میبینی، تصور این باشه که ما خودمون تو فرهنگمون میگیم چی؟ میگیم چشم اسفندیار. اسفندیار رو این تن بود، هر به اصطلاح تیری بهش اثر نمیکرد، فقط سیمرغ آمد اون وضعیت رو برای رستم تشریح کرد که این چشماش آسیب پذیره، یک تیر دو شعبه رو چوب مخصوصی رو آوردن، طراحی کردن چوبی رو که پیکانی ازش ساختن و بعدن رستم از همین نقطه ضعف اسفندیار استفاده کرد، بهش حمله کرد. شما الان اگر در سیاست بخواید حمله کنید به سیاست غرب، میگردید پاشنه آشیلش رو پیدا کنید. حالا به تعبیری گفته میشه که آشیل قلبش توی پاشنه پاش بوده یا از این تعابیر مختلف اینجوری، بالاخره هرچی بوده نقطه ضعفش تو پاشنه پاش بوده. این بار معنایی اونجا امروز یک دکترینه، یعنی میگن دکترین پاشنه آشیل. این برای شما مفهوم داره، تو اون فضای فرهنگی نیستید، ولی همین که گفته شد اقتصاد غرب این پاشنه آشیل رو داره، سیاست غرب این پاشنه آشیل رو داره، نظامیگری غرب این پاشنه آشیل رو داره، فرهنگ غرب این پاشنه آشیل رو داره، برگشتید رجعت کردید به اون میراث فرهنگی. ولی وقتی تو فرهنگ خودمون میگیم چشم اسفندیار ما اینه، چشم خیلی اهمیت داره در فرهنگ ما. حالا ما بیام نقطه ضعف این دو تا تلقی رو بذاریم کنار هم، نقطه ضعف در حوزه فرهنگی و تمدنی ما چشم محسوب میشه، در اونجا پاشنه. پاشنه اهمیت بیشتری داره یا چشم؟ هرچند هر دو تای اینا کانون مرگ بودن، هم اون وقتی پاشنه پاشو از دست میداد دیگه چشمش به دردش نمیخورده، هم آقای اسفندیار وقتی تیر به چشمش میخورده دیگه پاشنه پاش ارزش نداشته. اما در صورت عادی قضیه، در رفتار سمبولیستیک و نمادگرایانه، آنچه که برای ما موضوعیت داره اینه که چشم همیشه اهمیت بیشتری از اون داشته. این بار معنایی عمیق‌تر فرهنگ ماست. قویاً این گزاره ها در حوزه تمدنی غرب و حوزه تمدنی ما قابل تطبیقه. هرچند یکی از دوستان میگفت سندی رو به اصطلاح پیدا کرده، کتاب تاریخی رو پیدا کرده که مستنداتی وجود داره که حکیم ابوالقاسم فردوسی آگاهی از ایلیاد و اودیسه داشته و بعضی از این اسطوره هایی رو که در شاهنامه، چون حدود 1000 سال قدمت داره شاهنامه، ولی ایلیاد و اودیسه حدود 2900 سال قدمت داره، که به برخی از این اسطوره های غربی آگاهی داشته و مبتنی بر اونها این کار تطبیق کرده. با فرض این هم که این رو ما بپذیریم، باز این عمیق‌تره. البته نه اینکه ما چون خودمون شرقی به اصطلاح شرقی هستیم بخوام چنین حکمی صادر کنم، اما اون که مد نظر شماست، امروز غرب اگر مد نظرمون اینه که واقعا نمیخوان از این حوزه ها استفاده کنن و این موارد بار معنای این چنینی براشون نداره، چون فاصله گرفته غرب از این موارد، یعنی به عینیات میپردازه، خیلی دیگه حتی در گذشتم رمز و راز براشون موضوعیت داشته دیگه، حتی اینها توی عصر جدید 2300 سال گذشته یک چهره عرفانی بزرگی دارن مثل پاسکال، ولی با این وجود روز به روز عینی تر شد. امروز یک فوتبالیست، یک خواننده موسیقی پاپ، یک هنرپیشه تبدیل میشه به یک قهرمان اسطوره‌ای و افسانه‌ای، تصاویرش بر در و دیوار شهرهای همه ملت‌ها. اگر شما بخواید یک سنجش کنید، فکر میکنید چقدر جوونا و نوجوانای امروز ما، فرض کنید عکس ژان کلود وان دوم رو، حالا تو ایران به فرانکی معروفه، رو دیوار خونه‌شون اتاقشون نصب کردن، چقدر مثلا جوونا و نوجوانای ما عکسای مثلا این ریوالدو و رونالدو و نمیدونم زین الدین زیدان و نمیدونم این افراد رو که من نمیشناسم، چقدر جوان ها مصرن که عکسای مدونا و مایکل جکسون و دیگران رو داشته باشن. در گذشته که 10 سال پیش که رامبو، سیلوستر استالونه یا همین آرنولد شوارزنگر اینها موضوعیت داشتن، واقعا این همه پوستری که اینجا تولید میشد و فروش میرفت و من مشاهده میکردم کلاسور اکثر به اصطلاح دانش آموزه رو وقتی دارن میرن روی کلاسورشون این عکس‌ها چسبیده شده، حتی در بین خانم‌ها هم موضوعیت داشت، کنار خیابون وقتی بساط تنگ می‌کردن، شاید 67-68 بود اون جبهه تازه بعد از جنگ، من برای نمونه مشاهده کردم، می‌دیدم از این افرادی که میان می‌گیرن، بعضی از این خانم‌های جوان دبیرستانی و دانشگاهی هم میومدن و این پوسترها رو تهیه می‌کردن. ببینید پس اسطوره پردازی نه فقط برای حوزه تمدنی خودشون ها، برای بیرون هم موضوعیت داره. خود ما هم وقتی دوران نوجوانیمون رو سر می کردیم، افراد دیگه برامون موضوعیت داشتن. اون روزگار نمیدونم بروسلی بود و تارزان بود و مرد 6 میلیون دلاری و سوپرمن و این چه. حالا از این زاویه ببینید اسطوره پردازی همیشه منفی نیست ها، چون بالاخره حالا به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی، اسطوره ها نوعی فرافکنی انسان ها هستن، یک الگو پردازی، یک مدل سازیه که من وقتی نمیتوانم اون باشم میشینم اون رو میپردازم. فردوسی وقتی نمیتونه رستم باشه، اسفندیار باشه، سهراب باشه، تهمینه باشه، کی باشه کی باشه کی باشه، خودش میشینه چیکار میکنه؟ میشینه اونها رو میسازه. هومر هم خودش نمیتونه هرکول و ماسیست و به قول معروف آشیل و دیگران باشه میشینه اینها رو میسازه. بعد اینجاست که مرحوم شریعتی نتیجه میگیره تنها یک حقیقت وجود داره، حقیقتی به نام علی که بر گونه همه این اساطیر یک حقیقت تلقی میشه، یعنی جایی که همه بشریت تلاش کرد که یک چیز دیگری باشه نشد، نشد اون رو نگاشت، اسطوره پردازی کرد. علی به تنهایی در طول پهنه خلقت خودش یک حقیقتی بود بر گونه همه این اسطوره ها، یعنی همه ویژگی های یک اسطوره رو داشت. حیث المجموع در این سه حوزه تمدنی و حوزه فرهنگی مجزا، عقلانیت در شرق، در غرب شناخت مبتنی بر عقلانیت و عینیات، شناخت مبتنی بر شهود و اشراق و روحگرایی در شرق، و شناخت مبتنی بر گزاره های وحیانی در محدوده میانی حوزه جغرافیایی تمدن بشری، چیزی بوده که در 5000 سال گذشته موضوعیت داشته. این موضوعیت طبیعتاً در اثر گسترش و بسط ارتباطات روز به روز بیشتر شد، به این شکل که فرزن حوزه تمدن حوزه عقلانی در تمدن غرب از روستاها تا شهرها با فاصله 20 کیلومتر 30 کیلومتر متفاوت بوده. یعنی آنچه که شما تروا، عطب تروا رو شنیدید حتما، شهر تروا شهر بسیار کوچکی بوده در همین جنوب غربی کشور ترکیه امروز، با فاصله کمتر از 30 تا 35 کیلومتر یک حوزه فرهنگی فلسفی و عقلانی متفاوت از این وجود داشته. این در شرق هم بوده، در حوزه دین هم همینه. شما میبینید حضرت لوط یک پیامبره، حضرت ابراهیم هم یک پیامبر، فاصله شهرهای حوزه تحت قیومیت و رهبری و پیامبری این دو بزرگوار کمتر از 20 کیلومتر بوده. یعنی قوم صدوم، همین قوم لوط که میدونید کلن 4000 نفر بودن، هاذه القریه اونجوری که قرآن میگه یک قریه بوده، یک روستا بوده، یعنی لوط پیامبر یک روستا بوده. عنصر ارتباطات اون موقع محدود بوده. شما این دفعه میبینید در طول یک مقطع ده ها پیامبر همزمان با هم، عمرشون یعنی توی همسن بودن، بعد هر کدومشون یک محدوده رو اداره میکردن، پیام میآوردن. اما بعدن به سه پیامبر بزرگوار آخر که میرسیم، میبینیم در اثر گسترش تمدن و فرهنگ بشری و در اثر بست ارتباطات، حوزه عمل کرده اینها فرامنطقه‌ای میشه. به طور مشخص حضرت موسی از مصر، مرکز مصر، هولوحش نیل تا فلسطین امروز حرکت به صلاح تصرف پیدا میکنه، بست پیدا میکنه حوزه دعوت ایشون. حضرت عیسی از فلسطین امروز به سمت شمال تا مرکز ترکیه امروز، و پیامبر خودمون در زمان حیات مبارک ایشون، خب میدونید بخش عمده جزیره العرب، و سپس در عصر، یعنی در 40 سال اول اسلام، دقیقاً زمان عمر که تا وسطای ایران به توسط اسلام فتح میشه و اسلام پذیرفته میشه، و از سمت غرب هم که تا همین منطقه جبل و طارق که توسط طارق اسلام وارد محدوده شبه جزیره ایبری میشه که از این ما امروز به آندلس نام میبریم، یا اسپانیا و فرانسه امروز، بعد پیدا میکنه که این حوزه بسیار حوزه گسترده بوده، اساسا قابل قیاس نیست عمل حوزه گسترش اسلام، مسیحیت یا یهودیت به عنوان ادیانی که حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت رسول آوردن. این سه تا حوزه اصلا قابل مقایسه با آنچه که در محدوده پیامبرای قبلی بوده اصلا قابل مقایسه نیست. حوزه های تمدنی چیز هم به همین نسبت، حوزه های تمدنی غربی هم به همین نسبت. ما کاملا میبینیم که اگر استثنای ارسطو و افلاطون رو در واقع از این مسئله کنار بگذاریم، قبل از ارسطو و افلاطون حوزه تفکر و عقلانیت هر کدوم از فلاسفه غرب بسیار بسیار موجز و محدود بوده، یک حوزه های بسیار کم و کوچکی بوده و فراگیریش هم دیر صورت گرفته. اساسا این ارسطو و افلاطونی که امروز این همه در موردشون می نویسن، کمتر از 400 ساله که دارن در موردشون اینجوری می نویسن. اساسا توی یک تاریخ 1500 ساله اینها گم بودن در خود فرهنگ غرب. یک مرحله ای اینها رو مسلمون ها حفظ کردن برای خود غربی ها، یعنی این متون برگشت ترجمه شد در اسلام، حدود 600-700 سالش رو فقط مشخصا اسلام، حوزه تفکر اسلامی ارسطو و افلاطون رو حفظ کردن برای غرب، و مجددا بزرگانی مثل توماس اکوینات یا خود سنت آگوستین در حوزه فلسفه قرون وسطا این افراد رو برگردوندن، یعنی از متونی که مربوط به ابن سینا و دیگران بود مجدداً با ارسطو و افلاطون آشنا شدن و خب طبیعتاً این افراد اونجا حوزه تفکر اینها بد پیدا کرد. در نتیجه این نکته رو حتما دوستان در نظر داشته باشن که ابتدای مباحث وقتی به شرق شناسی، غرب شناسی یا به دین پژوهی میپردازید، حتما بدانید حوزه عمل هر پیامبری، هر فیلسوفی، هر شخصیت علمی و دانشمندی حوزه عملش محدود بوده به دلیل ضعف در فرهنگ مردم و ضعف در گسترش به اصطلاح زمینه ارتباطات و گسترش اجتماعی. بعد به مرور که فرهنگ بشری مفاهیم زیادی تولید میکنه و این باز تولید ذریب تصاعدی در رشد فرهنگ بشری محسوب میشه، آرام آرام زمینه برای اینکه پیامبران بعدی و فلاسفه بعدی بتونن عمیق بشن توی این مسئله پدید میاد. خب میدونید که معروفه که غرب فیلسوف داره و شرق پیامبر. این مسئله رو باید به طور جدی ما مد نظر داشته باشیم. اگر گزاره شناخت رو هسته مرکزی فرهنگ و تمدن بدانیم و بنامیم، به طور مشخص ابتدای حرکت هر قوم رو باید در این بگذاریم که خب طبیعتاً برهوتی از مفاهیم بوده. هیچی از مفاهیم ما اونجا پیدا نمی کنیم در هیچ قومی، استثنای حضرت آدم رو فعلا تو فاز به اصطلاح شناخت دینی ما از این برنامه‌مون حذف می کنیم. تصور می کنیم اساسا در غرب پیامبری نیامده که فعل بداهه مفاهیمی رو بدانه. این سیر تحول، حالا نه برگردیم به عصر انسان ناندرتال، نه برمیگردیم به 3-4000 سال گذشته. در طول 3-4000 سال گذشته در همین حوزه فرهنگی غرب امروز ابتدا افرادی که آمدن آرام آرام در واقع قارنشین بودن و شکارچی. در حوزه قارنشینی و شکارچی به صورت شکارچیگری برای امرار معاش و برای حیات و بقا مفاهیم کلیدی و ویژه‌ای نبوده. نهایت تکنولوژی در همون گوبه‌هایی بوده که ایجاد می‌کردن، نه که چوب‌ها می‌زدن و ازش به عنوان نیزه استفاده می‌کردن برای شکار. از همون وسیله هم برای پاره کردن شکار استفاده می‌کردن و به حیات خودشون ادامه می‌دادن. این دوران دوران توحش انسان غربی است، کما اینکه برای انسان شرقی هم همین بوده. خب در این مرحله اوج این مسئله رو دوران شمنگرایی می‌نامند. مرحله شمنگرایی مرحله‌ای است که خرافه حرف اولو میزنه، یعنی زمینه شناخت در خرافات، انسان مبتنی بر خرافاتش، چون به هر پدیده که برخورد میکنه این پدیده براش شناخته شده نیست، رمز و راز اون پدیده رو زمینه شناخت خودش قرار میده که عمدتاً هم مبتنی بر خیالات خودشه، خیال بافی میکنه. برای نمونه خورشید رو که بر به اصطلاح بالا می اومد، این خورشید رو منشأ همه چیز میدونستن، لذا به خورشید پرستی رو می آوردن. یک مرحله ماه رو ملاش قرار میدادن، یک مرحله میدیدن لاشخورها چون گند میخورن احساس میکردن این پس انتها، چون معتقد بودن هر چیزی که میمیره در واقع مجددا در یک چیز دیگه احیا میشه، اونی که این گندها رو میخوره پس اون حتما خداست، لاشخور رو میپرستیدن. حتی در عرصه ما میبینیم که اینها آلات تناسلی رو میپرستن، آلات جنسی رو، از این حیث که زاد و ولد و باروری رو محصول این چیزها میدونن، لذا تلقی و استنباطشون این هست که اینها یک نیروی جادویی دارن و خدای انسان آلات تناسلیشون هست. البته همین امروز هم در ژاپن، در تایلند و در بخشی از هند افرادی که آلات تناسلی رو میپرستند اینها هنوز وجود دارن. اما من حیث المجموع ذات این مسائل در شمنگرایی در اینه که میگشتن هر آنچه را که احساس میکردن منشأ خلقت باشه، منشأ در حال خلقت کنه، منشأ به اصطلاح حرکت و استمرار حیات بشر باشه، اون منشأ رو با همون دیدگاه های پر رمز و راز خودشون، که این رمز و راز رو نه از رمز و راز عرفانی و اسطوره‌ای بلکه رمز و راز کاملا مبتنی بر خرافه رو این قلمداد می‌کردن که اینها معیاری برای پرستش هستن. اشاره می‌کنن که خب خود زمین رو مقوله می‌دونستن که بر دوش در واقع نهنگ استوار بود که این هر وقت خسته میشد تکونش میداد اون طرف شونش، به این تکون دادن زمین لرزه ایجاد میکرد. این استنباط ها همچنان هم موضوعیت داره. رعد و برق رو به قول معروف درگیری بین دوتا خدا قلم داد میکردن، اینهایی که در واقع سنویت داشتن، در مذاهبشون مذاهب سنوی بود. ما پس از بحث جادو و جنبل یک مقداری جلوتر که میایم توتم پرستی موضوعیت پیدا میکنه. توتم و توتمیزم اصالت دادن به نباتات، جمادات و حیوانات از حیث تأثیرگذاریشون در فرایند تحول زیستی و حیات بشریه. یک بار یک گیاهی رو حائز این اهمیت میدونستن، یک بار یک موجودی رو مثل همون لاشخور رو، یک بار در این توتم پرستی به یک جمادی این مسئله رو نگاه میکردن، یا به یک نباتی یا به یک حیوانی. از این زاویه وقتی وارد میشیم مرحله‌ای که در واقع اون روحگرایی اولیه داره موضوع، معتقد بودن هر چیزی روحی داره، حالا این روح نه با اون مفهوم روحی که ما در اسلام نام میبریم، که بیان هم میشه که در قرآن هست که وقتی پرسیده میشه از روح به پیامبر گفته میشه، وقتی از در مورد روح پرسیده میشه بگو که قل الروح من امر ربی، این به امر و به اراده پروردگار توست و هر کسی اطلاع چندانی آگاهی چندانی از اون نداره. این روح با این روحگرایی که مثلا اینجا اشاره میشه در متون غربی و در غرب شناسی متفاوت هست. معتقد بودن که بشر یک روحی داره، یک نفسی داره، خارج میشه و وارد این گیاه میشه، وارد این نبات میشه، وارد این سنگ یا این جمادات میشه. این حتی هنوز هم هست که معتقدن که این روح انسان وقتی میره بیرون وارد بدن فلان حیوان میشه. یک نوعی نگاه قداستی که به این مسئله میدادن، این قداست زمینه توتم پرستی رو ایجاد میکرد. توتمیزم و اصالت دادن به این توتم ها یک مرحله ای از عصر شمنگرایی غرب رو دربر میگیره و کاملا هم حائز اهمیته و باید جدی تلقی بشه. امروز هم موضوعیت داره. توتم پرستی زمینه، بخشی از البته توتم پرستی زمینه آدمخواری رو حتی در شرایطی که امروز هم ما آدمخوارهایی در قبائل آفریقایی داریم پدید می آورد، چون معتقد بودن که آن کس که منشأ قدرت هست اگر خورده شود قدرت و نیرو تولید میکنه. این چیزی که بعدن کیمیا نامیده شد، میگفتن آقا میخواد اکسیر جاودانی و حیات ابدی رو به دست بیاری باید اون رو کشف کنی، اون آب حیات جاودانی. قدیم معتقد بودن که بایستی آن کس که منشأ خیرات و قدرت هست خورده شود، لذا یک خداهای خیالی رو میساختن. خداخواری موضوعیت داشت. این خداخواری رو در واقع هر که خدا سلطانی موضوعیت پیدا کرد، هر کس که قدرت داشت سلطان میشد، شرایطی فراهم میکردن و این رو قطعه میکردن، میخوردن تا نیرو پیدا کنن. آرام آرام بعدن این تبدیل شد به اصطلاح، یعنی تعدیل شد از خوردن به اصطلاح خود اون فرد، به خونخواری اونها موضوعیت پیدا کرد. این دوران بنیادین به اصطلاح تاریخ شناخت و اپیستمولوژیک در غرب محسوب میشه. یعنی وقتی ما غرب شناخت شناسیش رو ارزیابی میکنیم، اون شناخت فرهنگی از زاویه خودشون البته، یعنی باز اشاره میکنم که این دیدگاه آقای باتیستا ویکو هست، وقتی خود خدمت غرب رو به بیش از 3000 سال به عقب برمیگردونیم، میبینیم که خود این غرب در دوران توحش خودش برای اینکه زمینهای شناخت رو پیدا کنن، عموما نگاهشون به طبیعت و پدیده‌ها و پیرامونشون مبتنی بر خرافه بود. من به بعضی از گزاره‌هاش اشاره کلی می‌کنم که یک آگاهی نسبی دست دوستان باشه. که این دیدگاه سر جیمز پرستش خرافه درباره ستارگان هم معمول شد به مرور. در هر یک از این ستاره‌ها اون خرافه و خرافه پرستی راهبر و راهنمایی به اصطلاح جدی داشت. بابلیان سیارات سبعه را از دیگر ستارگان مشخص کرده آنها را خدا می دانستند. ایام هفته را به نام آنها می نامیدند. ما هنوز در نام روزهای یک شنبه، سان که همون خورشید هست، ساندی رو وقتی امروز توی غرب به اصطلاح روز شنبه می نامند، این ریشه در همون در واقع خرافه پرستی و توتم پرستی عصر کهنشون داره که خورشید رو منشأ همه چیز می دونستن. در واقع ساندی از سان به معنی خورشید، مانده یا دوشنبه از مانا به معنی ماه، شنبه ساتردی از ساترن به معنی زحل، بیان که متوجه باشیم به آنها احترام می گذاریم. هنوز هم در واقع اون گزاره ها و اون میراث وجود داره، بدونی که انسان انتلسیست و حسگرای امروز غرب بداند. نام روزهای سه شنبه و چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه به افتخار نام خدایان اسکاندیناوی، یعنی این در واقع روز سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه به افتخار نام خدایان اسکاندیناوی، اسکاندیناوی به منطقه شمال اروپا اطلاق میشه، شامل کشورهای نروژ، فنلاند، سوئد و بخشی از کشور دانمارک امروزی. اینجا یک محدوده و مقطعی یک قدرت بزرگی پدید آمد، قدرت درون تمدنی به نام وایکینگ ها که خب اونها هم در واقع در یک مقطعی به تمام اروپا تاختن و بخش از تاریخ اروپا رو، تاریخ به اصطلاح سیاسی و نظامی اروپا رو همین وایکینگ هایی که از اسپانیا و نروژ و دانمارک می آمدن ساختن. در واقع عنوانی که امروز ما در زبان انگلیسی میشناسیم به نام سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه، یعنی فرایدی، ونزدی، تیوزدی، اینها تماما به اصطلاح به افتخار خدایان اسکاندیناوی که این خداهاشون اینا اسمشون بوده، تیوس، ویدایم، تور، فریدیا. حتی فرانسوی ها همین روزها را به نام خدایان نه با عنوان های اسکاندیناویش بلکه با عنوان های رومی، مارس، مریخ در مریدی یا حالا به ضرب تلفظ خود فرانسوی ها مغیدی که سه‌شنبه رو نام می نهند، مرکوری که معادل عطارد هست، چهارشنبه رو جوی که از مشتری گرفته شده، پنجشنبه رو ونوس که کلمه ونوس رو هم حتما شنیدید که معادل همین زهره هست در عربی و ناهید در زبان فارسی، یعنی ستاره سیاره ناهید در زبان فارسی همون سیاره زهره هست که این سیاره زهره در ادبیات رومی ازش به ونوس نام برده میشه. علم تنجیم بابلی از آنجا میآید که این سیارات صاحب روح را بر سرنوشت انسان حاکم میدانستند. خب بیشتر قبایل هنگام خسوف ماه صدای وحشتناکی در میآوردند تا دیوها را از حمله به ماه باز دارند. یعنی اینقدر تلقیه این بوده که حالا وقتی خسوف شده این دیوها اومدن جلوی ماه رو گرفتن، اینها باید اینقدر سر صدای وحشتناک کنن تا اون دیوها دست از سر ماه بردارن. این تلقیها در واقع تلقیهای شمنگرایانه انسان غربی بوده که اشاره میکنه با مسئله که من قبلش اشاره کردم. یکی از صور اولیه پرستش خرافه پرستش اعضای تناسلی است. وحشیان از عوامل داخلی تناسل آگاهی نداشتند. ما امروز از راه سلول شناسی جدید به راز این عوامل پی برده ایم. وحشیان فقط ساختمان ظاهری اعضای تناسلی را می دیدن و چون از آن سردر نمی آوردن آن را خدا می پنداشتن. به عقیده آنها در این آلات تناسلی ارواح خلاقی وجود دارد که باید آن را پرستش کرد. خب قدیمی ترین اسناد مصری نشان می دهد که قدیمی ترین مراسم مصریان پرستش آلات تناسلی بوده است. رومیان هم تصویر آلات تناسلی را به عنوان تعویض همراه داشتند تا مایه باروری و آبستنی گردد. آنها در اعیاد لیبرالیا و باکانالیا و اعیاد دیگر سر الهی تناسل را جشن می گرفتند. لوسیان از ستونهای سخن می گوید که تقریبا به ارتفاع 6000 سانتیمتر بودند و در جلوی معبد آفرودیته در هیراپولیس به شکل آلت مردی برافراشته شده بودند. البته الان دیگه جلوی اون به اصطلاح میکروپولیس و هیراپولیس در جنوب آتن این نمادها وجود نداره، اینا به اصطلاح مبتنی بر مستندات تاریخی اینطوری حرف میزنن. پس جادو و جنبل شمنگرائی تماما ذاتیاتش به این برمیگشت که یک نیروی مرموزی بود که این حرکت ها رو صورت میداد. اینها چون نمیتونستن تبیین عقلانی کنن، همینطوری که اشاره میکنه میگه ما امروز وقتی میخوایم کشاورزیمون، زمینه که داریم درش کشاورزی میکنیم، محصول بیشتری بده، آفت زدایی میخوایم کنیم، کود شیمیایی مثلا توی اون زمین پخش میکنیم، از در واقع ژنتیک، مهندسی ژنتیک در کشاورزی استفاده میکنیم که محصول بیشتری دست بده. اما میگه در گذشته اینها به جادو و جنبل متوسل میشدن برای این غذایا که این نشان دهنده اینه که امروز بشر متمدن امروز به مفاهیم دسترسی داره، معرفت داره، نسبت به اینکه میخواد مثلا این گوجه فرنگی اولا درشت‌تر بشه، در واقع تعدادش توی هر یک متر مربعی که کشت کرده، تعداد محصولی که میخواد بار بیاد بیشتر بشه، باید از این مکانیزم ها استفاده کنه. در گذشته که این شناخت وجود نداشت، برای این کار دست خرافات میز از خرافات استفاده میکردن که البته همچنان هم عرض کردم وقتی میگیم دوران تمدن به این معنا نیست که اونها الان نفی شده است. همین الان هم باز در جهان کسانی هستن که آدم خاری میکنن، حتی در کشور خودمون افرادی هستن که به این خرافات کاملا آویده هستن. این خرافات رو با اون ادعیه‌ای که ما داریم وقتی که البته خب اشاره میکنن که مینشستن یک دختر عریانی رو یا مثلا آتش میزدن که باران بیاد وقتی به اصطلاح کمبود بارون بوده، اما خب ما میدونیم که ما یک ابعاد ماورایی داریم، وقتی نماز استسقا خونده میشه اینجا، وقتی باران یا خشکسالی میشه، انسان های بزرگی هستن که وقتی میان و اون نماز استسقا رو اقامه میکنن یقینا در رحمت باز میشه و باران خواهد آمد. این دیگه در تلقی های حسگرایانه فیلسوفان غربی نمی گنجه، اما به طور مشخص که باید اینها رو بینش تمیز قائل بشیم. دوران شمنگرایی غرب و به موازاتش دوران توتمیزم، دوران اصالت توتم و توتم پرستی عمیقا مرحله بسیار گسترده از تاریخ غرب رو در بر میگیره که این دوران کاملا ناشناخته است. یه ویژگیه غربی ها اینه که غربی های امروزی اینه که اساسا در تاریخ اجازه رشد دیگران رو نمیدن. چرارا این رو من مطرح کردم که شما ببینید به موازات این همه فیزیکدان اتمی و پزشک در رشته های مختلف و عناصر متعدد در تکنولوژی، در علوم فنی، علوم ریاضی، علوم دقیقه یا علوم تجربی، شما به ندرت میبینید که یک انسان مورخ بزرگ غیر غربی وجود داشته باشه در غرب. اساسا دانشگاه هاشون اجازه رشد چنین چیزی رو نمیدن، استفاده میکنن. اصراری هم که دارن بر باستان شناسی اینه که به گزاره های تاریخی بیشتری دست پیدا کنن، بعد اون گزاره های تاریخی رو اونجایش که به سودشون هست به اصطلاح روش سرپوش میگذارن، اونجایی که در واقع نفعشون ایجاب میکنه اون رو علنی میکنن. عمده به اصطلاح مستشرقین، کسایی که شرق شناسی میکردن از سوی غربی ها، بخش قابل توجهیشون باستان شناس بودن. این آثاری که در خود ایران در حدود 150 سال گذشته اول با فرانسوی ها و هلندی ها و انگلیسی ها کشف شد، عمدتاً اینها از این زاویه بهش نگاه کردن. در مصر هم که از زمان ناپلئون بناپارت، حمله که ناپلئون بناپارت به مصر داشت و اونجا رو فتح کرد، باستان شناسی موضوعیت پیدا کرد. همین اهرام ثلاثه و اون مجسمه ابوالهول که میدونید تا بخش عمدش در زیر خاک بوده، به مرور کشف شد و بعد پیدا کرد. هنوز هم همین روز گذشته هم که خب حتما در از طریق رسانه ها شنیدید که در جنوب کشور عمان مقام یکی دو تا از پیامبرها رو اخیراً باستانشناس های غربی کشف کردن که در واقع تاریخ ادیان رو هرچی کشف میکنن روش سرپوش میگذارن. در جنوب لبنان که متاسفانه بخش عمده این آثار ویران شده، در فلسطین اشغالی هم بسیار بسیار با یک حرکت مرموز و مستمری تمام این مقام ها که فاصله شون از هم کمه، یعنی شما هر 5 کیلومتر، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر مقام یکی از این پیامبرای کهن رو میبینید، اینها به بهانه برخورد با نیروهای انقلابی اون منطقه تمام اینها رو منهدم کردن که در واقع آثاری از ادیان در این مناطق باقی نمون. لذا این نکته رو دوستان عنایت داشته باشن که غرب اینجاهایی که به ضررش تموم میشه متن، متون، دیدگاه، نوشته بسیار بسیار کم داره و سعی میکنه اونجا رو پرده از قفلت رو برای بشریت ایجاد کنید، پرده بکشه روی مسئله. در بخش دیگه‌ش هم همینه، یعنی ما یک گوشه‌ای از تاریخ غرب رو میبینیم کاملا تاریکه و موضوعیت نداره. یکی از دوران همینه، همین دوران شمنگرایی و توتم پرستی در غرب هست که اساسا ازش هیچ چیز رو مطرح نمی کنن. یک باره این کنهو در آسمان شکافته و مقوله ایلیاد و اودیسه هومر از اون بالا فرو افتاده، هرگاه میخوان به گذشته خودشون استناد کنن فوراً به ایلیاد و اودیسه میپردازن و این ایلیاد و اودیسه حاکمه بر سیاستشون، حاکمه بر فلسفهشون، حاکمه بر تمام فعل و انفعالاتشون هست و در واقع منشأشون هست، که اینه که نقاط ضعف خود غربی هاست که بعدا ان شاءالله در جلسات بعدی بهش اشاره میکنیم. جانم
بله.
خب این دوران شمنگرایی برمیگرده.
خب ولی این یه واقعیتی توی پشت این قضایا بوده.
بله.
که حالا از دیدگاه علم امروز کلی ناپذیره، خود اونا هم توان مفهوم اندیشی نداشتن که بتونن بیانش کنن، فقط خودش اعتراض برقرار میکردن.
بله، مبتنی بر اوهام بوده. حتی خود به اصطلاح اسطوره ها هم که توسط ایلیاد و اودیسه، در ایلیاد و اودیسه توسط هومر برای ما مونده، خود اینها هم به این معنا نیست که موضوعیت داشتن، خود اینها هم باید نوعی خیال پردازی بودن.
موضوعیت داشتن، اینها واسه بشر امروز موضوعیت داشتن و اینها مددت میگرفتن، اونها مددتشون در وقت موارد میکردن.
بله.
حالا باز از اون دیده تردهی اینا به هفته اجنه مثلا اینها برو میکردن
من نمیتونم دیدگاه صدر رو تو زمینو بپذیرم با این شکل مسئله، به دلیل اینکه اون روحگرایی، اون دیو، اون پری، اجنه و این چیزهای دیگه، حالا اجنه که موضوعیت داره، اصلا عینیت داره، چون جن بالاخره وجود داره، یعنی با توجه به نص صریح قرآن موجودی به نام جن در زبان فارسی بهش میگیم پری، اصلا وجود داره. حالا این رو با اونجوری که اونها میگن ما ترجمه نکنیم، اونها چیزی به نام جن رو بر نمیتابن، ولی چون من نمیدونم حالا در کتب عهد عتیق یا عهد جدیدشون هم من ندیدم در تورات و انجیل که حالا اونا به جن هم اشاره کرده باشن، به صراحت قرآن جن رو حتی یک سوره هم به نام جن داره و جن رو هم کاملا تبیین میکنه که از جنس آتش هست، ولی میخوام بگم که این نیروی ماورایی و ناشناخته و مرموزی که در فعل و انفعالات بوده و در پدیده ها بوده، این رو اینها اگر دیو مینامند، اگر یک به اصطلاح پدیده مینامند، یک نیروی محرکی میدونن که شناخته شده نیست، این رو در اوهام و خرافات میبرن، از خرافاتشون مبتنی بر این اوهام و خیالاته. اما برای انسان دینی اینها یک کارکرد دیگه دارن، تلقی حکمت صدرایی در شناخت شناسی خودش، در اپیستمولوژی خودش، این هست که به ماورای این پدیده وقتی ما میپردازیم، در ماورای این پدیده ما فرشته رو مگه چی میدونیم؟ فرشته رو به غلط همه فکر، اتفاقا این عینی دیدن فرشته رو ما از غربی ها داریم که فرشته رو یک دختران جوانی میدونیم که دو تا بال دارن. حالا بعضی هم داخل خود جهان اسلام میان میگن قرآن یک جایی گفته که فرشته ها بعضیشون دو تا بال دارن، بعضی سه تا دارن. نه، ببینید همین نیروهایی که تمام این فعل انفعالات مادی رو به اصطلاح منشأش هستن، اینا فرشتن. یعنی اگر شما فرض کنید، برای نمونه میگم، اگر فرض کنید میگه چرا سیب میفته زمین، این جاذبه است، این جاذبه بر مبنای فرمول سقوط و قانون جاذبه آقای نیوتن از این حیث مادی، این یک دیدگاه پوزیتیویستیه، یعنی تجربه گفته آقا این سیبو بندازیم میفته پایین نمیره هوا، یک به اصطلاح کانون کره زمین یک کششی داره، وضعیتی وجود داره، تمام این فعل انفعالات که خب میشناسن دوستان اکثرا با علوم جدید آشنا هستن. اما در واقع این نیرویی که این کارو انجام میده، این چنین نیروها که میگیم مثلا این مقدار فرشته باد رو میارن، این مقدار فرشته، این نیروها در واقع فرشتگان هستن. فرشته انواری هستن، چون جنسشون جنس نور دیگه، انواری هستن که این بود رو برای ما برمقام میارن. نگاه من در مکتب صدرایی به عنوان یک کسی که از یک جامعه دینی حرف میزنم، به سیب غیر از این که میفته در عینیتش فرمول سقوط رو میبینم، به اصطلاح محاسبه میکنم، وقتی میخوام کمی و عددی و مادی برآوردش کنم، میگم آقا این داره سقوط میکنه برابر قانون جاذبه، وضعیتش اینه، هم دیدگاه آقای نیوتن رو برمیتابم، هم دیدگاه دیگران رو به بعدش رو. اما ماورای این پدیده صرفا مادی، وقتی به نیروهای ماورایی که این کنش و واکنش رو شامل میشن میپردازن، اینجا فرشته ها رو دخیل میبینن، یعنی قانون جاذبه رو اساسا فرشته ای برای بحث جاذبه میبینن. این تلقی صدرایی اینجا داخل نمیشه، اونجا چون به این نمیتونستن بپردازن و چنین گزاره و سندی نبود، سندی به نام قرآن که بگی آقا جان تمام این فعل و انفعالات اینها رو به اصطلاح به امر خدا داره صورت میگیره و این امر خدا عمدتاً از طریق کارگزارانش یعنی فرشته ها داره محقق میشه، این نیروهای ماورایی و معنوی و معنایی در واقع فرشتگان هستن، از این حیث برای من یه مفهوم دیگه داره، برای آقای برتراند راسل و بیل دورانت و ویکو و دیگران یه مفهوم دیگه داره. مفهوم چیه؟ مفهوم اینه که یا این عینیت بوده یا نبوده، یعنی برابر دیدگاه آقای نیوتن وقتی این افتاده، این فرمول هست و محض و لاغیر. ببینید الان برای این فرمول که دیگه کسی تو فیزیک جدید روح قائل نیست، قائله، همه میگن آقا جان این است و جز این نیست. کتسی وقتی میفته کانون کره زمین یک به اصطلاح کششی داره، یک جاذبه‌ای داره، جسم برابر وزنش و جرمش و سنگینیش فرو میفته و بالا هم نمیره. برای این کس روح قائل نیست. در گذشته برای چنین فعل و انفعالات فیزیکی به اصطلاح به توهماتی میرسیدن که اون توهمات مبنای شناخت بود. لذا اینجاست که محل افتراق من با تلقی صدراییه. من نگاه آقای ویکو رو نمیتونم این دیدگاه، حتی تو جامعه خود ما امروز قرآن به صراحت اعلام میکنه، مثلا این خیلی گناه بزرگیه، اشاره میشه در قرآن که کسی فکر کنه فرشته ها دختران خدا هستن. ولی شما ببینید امروز ما کلمه فرشته رو تو زبان فارسی بر کی به صلاح اطلاق میکنیم؟ به دختران جامعه ما. درست شد؟ همین امروز تو جامعه خود ما کلمه حالا اشکال نداره چون بالاخره صیغه مؤنثه، مشکل نداره، ولی میخوام بگم که در خود غرب هم میگن آنجل، در ایتالیایی و اسپانیایی میگن آنجلا، و این آنجل و آنجلا هم یعنی فرشته. و اساسا تجسدی که برای فرشته در نظر میگیرند و میگیریم یک دختر بچه است که دو تا بال داره و پرواز میکنه، عینیت میدیم به این قضیه. خب میدونید تا همین تقریبا انقلاب و سالهای هلوش قبل از انقلاب اساسا افراد دینی اگه دوستان به پدر و مادر خودشون مراجعه کنن و از اونها بخوان که این مسئله رو تبیین کنن براشون، حتما میدونن که برابر تربیت دینی ما اساسا کشیدن عکس کسی، نقاشی کشیدن، مجسمه سازی کردن، عینیت دادن به یک پدیده زندهی به این شکل گناه محسوب میشه. فقط این نیست که بگیم موسیقی مثلا اشکالاتی داشته، نقاشی هم. من قبل از انقلاب کلاسای نقاشی میرفتم پیش یکی از آشناها، بعد چقدر توی فامیل ما رو سرزنش میکردن که شما میرید نقاشی میکشید، این جور اصلا این گناه محسوب میشد. هنوزم هست و هنوزم. لذا میبینید ما تا دوران اخیر سراغ این چیزا نرفتیم، ولی از گذشته دور در غرب جسد انسان رو ببینید، مجسمه هایی که زمان یونان تهیه شده همین الان در جنوب آتن در اون به اصطلاح آکروپولیس هست، واقعا نگاه میکنید پیکر تراشی هاشون چه موضوعیتی داشته. کلسه خب برهنه بوده، حالا این پیکر تراشی ها توی شرق هم بوده، شما توی خود استان فارس هم وقتی میرید میبینید این پیکر تراشی ها رو در پاسارگاد و در جای دیگه، اما پوشیده است. اما اینها انسان غربی رو برهنه ترسیم میکنند و این ستایش میکردن این پیکر انسان رو، عینی میدیدن همه چیز رو. این عینی دیدن بعدن زمینه فیزیک نیوتونی رو پدید میاره. رمز و راز رو اینا سعی میکنن رمز زدائی کنن، همینطوری که الان میگن در سیاست افسون زدائی میکنن. اگر یک افسونی وجود داره، سحری وجود داره، این باید زدوده بشه. ولی من میپرسم که این دغدغه آیا مشکل و مصیبت حضرت موسی هم نبود؟ ایشون با عصاش وقتی میاد در دربار فرعون باید با چه چیزی اونجا مبارزه کنه؟ معجزه پیامبر ما چیه؟ قرآنه. یعنی پیامبر ما معجزش فرهنگی بود، از حیث فرهنگ به تعبیر آقای ویکو فرهنگ مفاهیم. این نماز رو در نظر بگیرید، حضرت موسی معجزش چی بود؟ معجزش به تعبیر آقای ویکو که مرحله اول رو شمنگرایی و جادوگری تلقی میکنه، معجزه حضرت موسی این بود که بیاد در دربار فرعون و با استراتژیست های فرعون چی بودن؟ جادوگرا و ساحرا. بعد بیاد با ساحرها و جادوگرا مقابله کنه، درسته؟ حالا بیاد اونجا معجزه نشون بده، یعنی عصاش رو بندازه این عصا بشه مار، بشه اژدها. معجزه حضرت مسیح اون دم مسیحایی بود که اون مرده رو زنده کرد، یعنی یک دفعه به یک پهلوان و اسطوره تبدیل شد، میتواند با اون دم مسیحاییش مرده زنده کنه. پس این گزارم با گزاره آقای ویکو میخونه، یعنی سیر تحول و تمدن کیفی و کمی بشر رو اگر در به موازات این ستا دین آخر بدانیم، میبینیم که معجزه آخر معجزه قرآن دیگه، معجزه پیامبر ما. قرآن به عنوان معجزه پیامبر ما مفاهیم درش هست، مفهوم کلمت الله. این کلمت الله هی الاولیا که تعالی رو این کلمه برای ما به ارمغان میاره، کلمتن طیبه که شجرتن طیبه که اصلها ثابت و فرعها فسما، که این درختی میمونه این کلمه طیبه که اصل و ریشش ثابته و شاخه هاش در آسمان هاست و به موازاتش کلمه خبیثه هم همزمان هست. خب ما میبینیم که این معجزه سوم برای این ستا پیامبر آخر در واقع مبتنی بر تقسیم بندی آقای ویکو در تاریخ شناسی مبتنی بر گزاره‌های فرهنگی موضوعیت داره. یعنی یک معجزه حضرت موسی داره با عصا ساحرین و جادوگران رو زمین گیر میکنه، شخصیت‌های بزرگ اهل شناخت و اهل بینش اون روز زمان فرعون. خیلی جالبه، من واقعا تعجب میکنم، توصیه میکنم حتما برای شناخت جدیتون، همه به مناسبت‌های مختلف به خارج از این مرزها سفر میکنن، اما بعضی جاها رو حتما برای شناخت، برای اینکه میگیم فاعتبروا یا اولی الابصار، از باب اینکه شما اهل بصیرت هستید، الحمدلله اهل بینش هستید، برای عبرت بیشتر و برای شناخت بیشتر به بعضی از کشورها حتما دوستان انشالله سفر کنند. خدا اول مکه رو توفیقتون کنه و عتبات عالیات بعدم اون کشور رو. یکی از اونها مصره. عظمت اون تمدن رو باید دید. من تعجبم از اینه، من وقتی شنیدم که نانسی ریگان از جادوگرها خواسته بود بیان که دستور عمل بدن که ریگان چجوری حکومتش رو اداره کنه، یاد این افتادم که اون تمدن با اون عظمت توی مصر واقعا شما باید از نزدیک وقتی میبینید اون سنگهای عظیم، اون تأسیسات عظیم، اون ستونهای عظیم رو اینها از کجا آوردن اونجا، تراشیدن اونجا، چیدن. ولی میبینید در دربار همون به اصطلاح فرعونه مصر بالاترین اون اصلا غیر ممکنه که بزرگترین شخصیت‌های فیزیکی، متخصصین ریاضیات، معماران، تمام اینها علوم دقیقه است، یعنی یک محاسبات صورت گرفته اونها ساخته شده و تراشیده شده و ایجاد شده. همین امروز هم رمز و راز درون اهرام ثلاثی مصر برای اندیشمندان غربی همچنان ناشناخته است. خیلی هاشون که هنوز بروز نمیدن. چطور ممکنه یک مجموعه اندیشمند دانشمند بزرگ اونجا رو طراحی کرده باشن، ساخته باشن؟ حالا این معمار مهندس بزرگ فرعون اسمش یادم رفته، این الان در نوع خودش همچنان برای مهندسین امروزی الگو محسوب میشه. بعدن توی دربار فرعونه مصر بالاترین حرف از نظر شناخت رو جادوگرا میزدن، ساحرین میزدن که به نوعی به شعبده در واقع بیشتر مسلط بودن. نشون میده که تو همین تمدن عظیمی هم که برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر که چند مدت گذشته دو تا هواپیمای خود آمریکایی رفتهش خورد و منهدم شد با 400 متر ارتفاع، این اوج تمدن رو وقتی میبینید، این اوج پیشرفت تکنولوژی رو وقتی میبینید، برای اداره این جامعه هم دوباره رئیس جمهورشون و فرعون امروز به جادوگری رو میاره. لذا میخوام بگم که در کلیت مسئله دیدگاه ویکو رو من حتما بر نمیتابم، اما میخوام بگم مدل خوبیه برای غرب شناسی. به نسبت این که من دیدگاه صدرایی رو بیارم، این دیدگاه صدرایی رو من و شما چنین تلقی ازش داریم، بعد دور میشیم از اون ذاتیت غرب شناسی. چه اینکه شما عنایت دارید الان وقتی میگیم که حضرت موسی معجزش عصا بود در برابر ساحرین و جادوگران، حضرت عیسی معجزش زنده کردن اون انسان مرده بود با اون دم مسیحایی، یعنی نیاز بود یک اسطوره تبدیل بشه، بگن دیدید این تونست. و پیامبر ما هم معجزش یک معجزه اونها فرهنگی بود، در تاریخ فرهنگی گفتیم اول اقوام لایه فرهنگیشون شمنگرایی و جادو و جنبل، دوم اسطوره و به اصطلاح عصر پهلوانانه، در زاویه سوم هم گفتیم که مفاهیم میاد و عرصه علوم بشری، معارف بشری موضوعیت پیدا میکنه که میشه عرصه تمدن. اوج تمدن ادیان، اوج تمدن مبتنی بر دین رو ما پس با معجزه‌ای به نام قرآن داریم که کاملا این ستا رو اگه نگاه کنیم با مدل فرضی آقای ویکو در تاریخ به اصطلاح تاریخ مبتنی بر برپایه فرهنگ منطبق هست و میخونه. لذا حتما شما اگر حتی کار تطبیقی هم میکنید، شناختی که دارید از مکاتب صدرایی، از به اصطلاح مکتب اشراق، از حکمت مشا و دیگران، حتما لزوما سعی کنید یک مواردی توی شرط آزمایشگاهی جدا بشید از اون هیته، اینها رو به موازات هم تطبیق کنید، بعد مجددا برگردید. در غیر این صورت اون پیش‌فرض‌های شما وارد میشه، نوع تفکر و شناخت شما در واقع یک شناخت التقاطی میشه که در نهایت به سوء تفاهم میانجامه، یعنی یک سوء فهمی رو ایجاد میکنه خدای نکرده برای شما که در نیل به اون مقصود اصلی ممکنه خدای نکرده باز بمونید و یک دیدگاه دیگه دید. جانم
به نظر میسید که از دیدگاه
تربیان و این مدلی
که الان
بیکو چیندن
برای دوران تمدن
تاریخ فرهنگی نه تمدن
مدل فرنگی به نظر میسه که قربی ها مدلعه میسن که ذات شناف و قرب و شرف و قرب و بلند کش، یعنی اونو ذات رو یکی میزنن ولی میگن این مراحل رو قرب تهی کرده ولی همچنان شرف همون دورانش همانگرهی مونده.
البته کلمه ذات رو که به کار میبریم باید مراقب باشیم. ذات شناخت چرا متفاوت؟ ذات شناخت به این برمی متفاوت میدونن دیگه. ذات شناخت برای غرب الان حس و تجربه است. ذات شناخت برای انسان شرقی یک چیز دیگه است، برای ما هم یک چیز دیگه است. به کلمه ذات که برمیخوریم متفاوت میشمون. اما اگر منظور شما اینه که اونها معتقدن سیر مسئله اینه، بله سیر همینه، یعنی به این سیر معتقدن و اتفاقا خود آقای ویکو میگه تو گام چهارم انحطاط ایجاد میشه برای همین حوزه فرهنگی پیشرفته و متعال در واقع با معارف و یک میره در یک جای دیگه، یعنی حوزه به اصطلاح تمدنی که اینجا بود فرهنگ از اینجا رخت برمیبنده میره یک جای دیگه، اونجا فرهنگی میشه و عمیق میشه متمدن میشه، بعد یه مدت اونجا هم افول میکنه جای دیگه این موضوعیت پیدا میکنه. سیر درسته، بله اینا به سیر در واقع به معتقدن که سیر فرهنگی در شرق و غرب عالم هیچ تفاوتی با هم نداره. امروز هم داره غرب این تبلیغ میشه توسط فلسفه مدرن و پست مدرن و حتی جامعه شناسی پست مدرن و پست مدرن. میگن آقا هر مرحله تاریخ بشر یک جا تمدن موضوعیت داره، یک بار چین، یک بار ایران، یک بار مصر، یک بار رومه، حالا هم مثلا همه پیکره غرب متمدن و دیگران باید تبعیت کنن. این سیر رو طبیعی میدونن. اما در ذات شناخت، ذات شناخت هم کلمه ذات و هم کلمه شناخت رو عینی داشته باشید، این محل افتراق ما شرقی ها غربی ها با هم دیگه است، یعنی محل تقابل دو منظری که از آقای ویکو و دیدگاه صدرایی هم مطرح کردیم، محل عدم جمعشون با هم همینجاست در ذات شناخته. این شناخت، شناخت صدرایی یه چیز دیگه میگه، اون شناخت به یک چیز دیگه قائله. اون میگه انسان نمیشناسه مقوله ها رو، آرام آرام شرایط براش پیش میاد. اگر دو نفر آدم، یعنی شما در شرق دینی سه نفر، یک دوست دیگه در شرق غیر دینی، بنده هم در غرب باشیم، ما ستامون اگر از شمنگرایی و جادو جنبل شروع کنیم در مرحله اسطوره ها ممکنه با هم نزدیک باشیم، ولی به مرحله معارف که میرسیم به شما کلام وحی نازل میشه، به اون انسان شرقی مبتنی بر گزاره ها و آیه ها و نشانه های طبیعت روحگرایی و شهود و اشراق عارض میشه، الهام میشه، و به من غربی متأثر از شرایط حسگرا و عینیگرا این فرایند به اصطلاح عقل شمارشگر عارض میشه. مفاهیمی که برای من دست میاد وقتی من میگم روح، روحی که من میگم با روح انسان هندی و چینی، با روحی که شما مد نظرتون است، سپاست خدا از دیدگاه ما سپاست، شیطان همه ما میگیم شیطان دیگه، سیطان، ولی این سیطان یا شیطان در دیدگاه ما در اسلام یک مفهوم داره، یک جن از جنس آتشی است که هزاران سال هم عبادت کرده، حالا در واقع تمرد میکنه. اما سیطان و شیطان در مذهب، در تلقی بودیسم، در اون روحگرایی خاص اونجا، شیطان خارج شدن ذهن از تعادله دیگه. ما به یک مفهوم واحد به نام خدا، گاد، الله، به یک مفهوم واحد که میرسیم تلقی هامون متفاوته. در مورد شیطان تلقی هامون متفاوته، در مورد دین تلقی هامون متفاوته. اینجا که قرآن هم اتفاقا اشاره میکنه، میگه این تنوع رو ما عمدن ایجاد کردیم، طبیعتا خب حتما منظور و مقصود شاید حوزه های معرفتی متفاوت بود. پس کلمه ذات و کلمه شناخت رو حساب شده که به کار ببریم، نه توی ذات شناخت غربی هم معتقدن که با ما متفاوتن، ما هم با شرقی ها متفاوتیم، ولی در سیر به خصوص مدلی که آقای ویکو ارائه میکنه یکی میبینه همه رو، یعنی میگه همه این در موردشون صدق میکنه. کما اینکه این مدل رو آوردیم سه تا دین آخر رو ریختیم توی این مدل دیدیم جواب میده، کما اینکه اگه ببریم تائوئیسم، لائوتسئیسم، کنفوسیئیسم و بودیسم، شینتوئیسم رو هم حتی در شرق ممکنه بریزیم توی این مدل شاید جواب بده. خودشون هم که معتقدن سیر تمدنشون، سیر به اصطلاح تاریخ فرهنگیشون تقریبا برش حاکم. خب من یک بخش کوچکی در مورد تابو رو هم مبتنی بر این متن اشاره کنم بهش و خیلی طولانی شد بحث امروزمون، جمع کنم بحث شما. میگه که در آتن در هر سال در جشن تاربلی دو نفر قضا و بلاگردان برای قربانی به خدایان انتخاب میکردن و آنها را بلاگردان به اصطلاح بلاگردان مینامیدن. این قربانی بدین گونه بود که آن دو را آنقدر سنگباران میکردن تا هلاک میشدن. این عمل به اصطلاح در واقع کفاره گناهان بود. این عمل کفاره گناهان مردم بود. قربانی غالبا یک سال پیش انتخاب میشد و در این یک سال او را مانند شاه نوازش میکردن و مانند خدا میپرستیدن. این کشتن به هنگام بهار بود و غالبا پس از تازیانه زدن، که خب حالا این دیدگاه خراسان. از کشتن خدا تا خوردن آن نوعی پیشرفت طبیعی بود، زیرا وحشی میپندارد که با خوردن چیزی قدرت آن را نیز به دست میآورد. در آغاز مردم گوشت قربانی را میخوردن و خون او را میآشامیدن. در مورد توتم و توتم پرستی هم اشاره سر جیمز اینه که توتم کلمه ایست از زبان بومیان آمریکایی، که البته این مفهوم بعداً روی اون مسائل کهن گذاشته شده، یعنی از اون گذشته به اسم توتم معروف نبوده، این عنوان فلسفیه. توتم کلمه ایست از زبان بومیان آمریکا و معنی آن نشانه یا علامت است. این علامت را بومیان آمریکا برای نمایاندن حیوان یا نباتی که خیال می‌کردن روح حامی قبیله در آن سکونت دارد به کار می‌بردند. توتمیزم یا پرستش حیوانات و نباتات مقدس غالبا در دوره جامعه های شکاری بوده است، ولی بسیاری از آنان در جامعه کشاورزی هم باقی ماندند. بدین گونه حتی بعداً کبوتر، ماهی و بره مقدس به دین یهود و مسیحی نیز وارد شدند. خب طبیعتاً امروز هم معتقدند که ما همه توتم پرست هستیم. بعضی از ما گوزن اروپای شمالی و بعضی از ما گوزن کانادایی رو به اصطلاح برمی‌تابیم توی آرم پرچماشون و نشانهاشون. بعضی از ما به فیل رأی می‌دهیم. علامت حزب جمهوری‌خواه در آمریکا فیله. بعضی هم به شعار واقعی دموکرات‌ها، نماد دموکرات‌ها در خاک آمریکا الاغ. بعضی از ما به خاطر شیر می‌جنگند. علامت انگلستان، علامت سردار وزارت جنگ انگلستان، علامت شیر. بعضی به خاطر عقاب، علامت دولت آلمان عقاب. ما برای بیان نهایت اخلاص و فداکاری خود به حیوانات احتیاج داریم. خب در این مختصر گزاره‌هایی که این جلسه به اجمال خدمت شما عزیزان اشاره کردیم، عمدتاً بحث این هست که برابر مدل‌هایی که خود اینها ارائه می‌کنن، ابتدای تاریخ فرهنگی هر قومی رو میشه مبتنی بر خرافه و جادو، رمل، جنبل و توتم دانست. گزاره اصلی این در مسئله شناخته، یعنی چون شناخت محدود، هر چقدر شناخت محدودتر باشه اوضاع پر رمز و رازتره، هر چقدر شناخت بنیادی تر و عمیق‌تر باشه رمز و راز محدودتره. این افسون زدائی که در سیاست امروز حتی تو جامعه خودمونم مطرح میشه، مبتنی بر سیاست مدرن غرب، فلسفه سیاسی مدرن غرب، افسون زدائی و راز زدائی که گفته میشه، منظور اون راز زداییه که اینها آوردن اینجا، میخوان در مورد دین این رو به کار ببرن. راز زدائی که اونجا مطرح میشه، راز زدائی از این قضیه است، مثل زمین کشاورزی که اشاره کردم. اونا میگن آقا ما زمین کشاورزی رو وقتی میخوایم باروری خوبی توش صورت بگیره، گوجه و به قول معروف جالیزیجات خوبی پرورش پیدا کنه، کود شیمیایی استفاده میکنیم، آفت زدائی میکنیم و میایم به قول معروف از ژنتیک، مهندسی ژنتیک در کشاورزی استفاده میکنیم، محصولات بیشتر میگیریم. اون روز به خرافات توسل پیدا میکردن. حالا این خرافه زدائی کردن وارد عرصه علمی شدن، این شقش خوبه در عرصه ساینتیسیزم. اما اگر ما آمدیم دین رو هم، یعنی گزاره های دین رو هم این چنین به اصطلاح اینها افسون زدائی و خرافه زدائی و راز زدائی کردیم، یک مقوله های منتفی میشه. خب مصادق افراد با ایمان رو چی میدونن؟ یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان به غیب دارن، و متعاقبا یقیمون الصلاه، کسی که اقامه صلات میکنه، یقین اقامه نماز میکنه، یقینا در واقع عمیقا ایمان به غیب داره. ایمان غیب هم در عرصه علوم پوزیتیویستی و علوم در واقع آمپریسیستی با ابعاد حسی قابل سنجش نیست. ایمان به غیب اصلا اسمش با خودشه، غیبی هست که ما قادر نیستیم بهش با حواس پنجگانمون دسترسی داشته باشیم. از این جهت مفاهیم غربی بار خودش رو داره. راز زدائی، افسون زدائی، اینها مفاهیمیه که مربوط به اون حوزه فرهنگی اینجا که میاد، نباید ما فکر کنیم اون مدل رو باید بگیریم بیایم اینجا و عیناً در مورد اون رازهای خودمون هم دنبال کنیم. اونجا به عینه میگن، خب این نمونه بگم نسبت ساینس رو با نالج بهتر دوستان متوجه بشن. ببینید در گذشته گفته میشد که کانون هستی زمینه و خورشید دور زمین میگرده. توسط کپلر و کوپرنیک و دیگران بعداً مشخص شد نخیر خورشید کانونه و زمین و دیگران سیارات دور خورشید میگردن. از نظر فیزیکی و مادی و پوزیتیویستی و ساینتیستی این درسته، یعنی خورشید کانونه، زمین دور خورشید میگرده. اما وقتی پدیده خلقت رو و اینکه ذات این خلقت، هدف اصلی این خلقت این بوده که انسان بیاد اینجا و به اصطلاح آزمون پس بده، این شرایط دنیا مزرعه‌ای باشه برای انسان، انسان باید در یک محیط مادی زندگی میکرد. این محیط مادی کره زمینه. کره زمین باید با یک نسبت مناسبی از خورشید، ستاره خورشید، در حال چرخش باشه در مدار خورشید. این مدار هم میدونید کاملا بیضیه، در فصل تابستان به خورشید نزدیک میشیم و در فصل زمستان از خورشید دور میشیم. خب اگر برابر یک کره زمین فقط یک مقدار این مدار نزدیک تر بود، حتما همه چیز سوزان میشد و اساسا زیست امکان نداشت. اگر برابر خود یک کره زمین این مدار ما دورتر بود، همه چیز یخبندان میشد، مثل اینکه ما نسبتی که در قطب شمال میبینیم مقداری از خورشید دورتره، یخبندانه، ولی در به اصطلاح استوا این گرمتر هست. پس اساسا این نظمی که در این منظومه شمسی پدید آمده برای مساعد کردن زیستگاهی است، اکوسیستم طبیعی که انسان هم یکی از اون اجزای اون اکوسیستمه، موجودات مختلف، نباتات، گیاهان، جانوران. و حالا از ذات نالج ما معتقدیم که زمین کانون این پدیده هست، یعنی به خاطر زمین خورشید پدید آمده و به خاطر اینکه در این زمین انسان زیست کند این خورشید پدید آمده. درسته که خورشید کانون هست و ما حول خورشید میچرخیم. اگر صرف عینیات، تعینیات مادی رو در علوم مادی ببینیم، این دیدگاه یک منظره در شناخت شناسی در اپیستمولوژی، این دیدگاه امروز رسیده به اینجا که مبنای تفکر فلسفی غرب رو فیزیک رقم میزنه. یعنی آقای اینشتین میاد فرضیه نسبیت رو میده، آقای پوپر به جای اینکه قبلا فلاسفه بیان حکم فلسفی بدن و علما و دانشمندان مثل فیزیکدان ها، ریاضیدان ها، اطباء، شیمیست ها بیان دیدگاه علمی بگیرن، الان برعکس شده. یعنی میان علما و دانشمندان نظریه علمی میدن مثل آقای اینشتین، بعد فلاسفه میان از اینها تبعیت میکنن و حکم فلسفی میدن، که این در واقع زمینه های همون انحطاطیه که خود آقای ویکو هم میگه سستی که ایجاد میشه. از این حیث دوستان برای اینکه با شمنگرایی بیشتر آشنا بشن نیاز هست که مطالعه جدی کنن. منتهی مراتب چون برای ما بحث اسطوره ها موضوعیت بیشتری داره، سه تا کتاب رو من معرفی میکنم دوستان اگر فرصت کردن تهیه کنن و مطالعه کنن. امروز بسیار بسیار خب عصر انفجار اطلاعات هست، بسیار اطلاعات، کتاب، مطلب، حالا چه از طریق اینترنت، ماهواره ها، تلویزیون و خود موارد مکتوب هست، و فرصت یک انسان در عمر 50-60 ساله برای خوندن همه این موارد و متون انقدر مهیا نیست. از این حیث خیلی منابعی که معرفی میکنیم مصر نیستیم دوستان مطالعه کنن. اولیش ایلیاد هومر هست، دومیش هم اودیسه هومر، که اینها مبنای غرب شناسی در بحث اسطوره ها هستن و بسیاری از مفاهیم اینها در واقع رایج امروز در جامعه بشری در همه جا در رسانه ها شنیده میشه، در که اینا ترجمه مرحوم سعید نفیسی انتشارات علمی فرهنگی قبلا ترجمه کرده، منتشر کرده، 3-4 سال گذشته هم تجدید چاپ شده. ایلیاد و اودیسه هومر، این دوتا در واقع مجموعه شعر و حماسه هست که حماسه سرای بزرگی مثل هومر اینها رو تبیین کرده. شک هم تردید هم هست که هومر حالا تنهایی اینها رو این کار کرده باشه، معتقدن که اینها قطعاتی بوده و در طول یک به اصطلاح سیر تاریخی به هم وصل شده. به هر جهت ما کاری به منشأش نداریم. ایلیاد و اودیسه اثر هومر، شاعر نابینای یونانی، ترجمه مرحوم سعید نفیسی که شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده. کتاب بعدی هم انتشارات سروش منتشر کرده سال 1366، اساطیر یونان، که این در واقع خلاصه است از تلقی هایی که در تاریخ تمدن غرب و همچنین در ایلیاد و اودیسه به مبحث اسطوره ها شده. راجر لنس لینگرین نوشته این رو. راجر لنس لینگرین، آقای عباس آقاجانی هم ترجمه کرده. به تعبیر امانوئل کانت، اندیشیدن رو بیاموزیم نه اندیشه ها رو. اینها میشن اندیشه ها. یک مقداری بیشتر از این که مطالعه کنید دوستان تلاش کنن عادت بدن خودشون رو به فکر کردن. زایش فکری مثل به اصطلاح زایمان خانم ها میمونه. درد زایش فکری به قدری زیاده که هر کسی تحملش نداره، لذا خیلی از انسان ها سترون و عمیق هستن از نظر فکری. به خاطر این بیشتر از مطالعه تلاش بدید خودتون رو به این که انشالله بیاندیشید و اون درد لذت بخش رسل زایمان فکری رو برای خودتون کسب کنید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و پوزش میخوام از این که بحث امروزی ما داره طولانی شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.